بخیر، سلام. امروز پنج شنبه، امیدوارم که چهارمین روز از ماه آبان رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشید. صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
مجلس نمایندگان آمریکا امروز طرح تحریم‌های جدید علیه ایران را به رأی خواهد گذاشت.
وزیر خارجه آمریکا میگوید دعوای واشنگتن با مردم ایران نیست و با رژیم انقلابی ایران است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل بار دیگر نسبت به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا امروز پنجشنبه طرح تحریم‌های جدید علیه ایران به دلیل آزمایش‌های موشکی را به رأی خواهد گذاشت. این طرح دولت دونالد ترامپ را موظف می‌کند شرکت و مؤسساتی را که در ایران یا خارج از این کشور با برنامه موشکی همراهی می‌کنند شناسایی کرده و مورد تحریم قرار دهد. این در حالی است که روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا طرح حمایت از تحریم‌های جدید در مورد شبه نظامیان حزب الله لبنان تحت حمایت ایران را به تصویب رساند. این مصوبه هر سازمانی که با حزب الله لبنان همکاری می‌کند تحریم خواهد کرد. همچنین روز چهارشنبه طرح تحریم‌ها علیه ایران و حزب الله را برای استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی به تصویب رساند. برنامه موشکی ایران از جمله مواردی است که آمریکا با استناد به آن تهران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم می‌کند. ایران می‌گوید آزمایش‌های موشکی‌اش دفاعی است و ربطی به توافق هسته‌ای ندارد.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه تحریم‌ها علیه ایران به دلیل رفتارهای شرورانه جمهوری اسلامی وضع شده است گفت هدف این است که تحریم‌ها به مردم ایران کمک کند کنترل حکومت خود را به دست بگیرند. آقای تیلرسون که در دهلی نو و در نشست خبری مشترک با همتای هندی خود سخن میگفت تصریح کرد دعوای ما با مردم ایران نیست، اختلاف ما با رژیم انقلابی است. رکس تیلرسون با این حال تاکید کرد آمریکا قصد ندارد مانع از داد و ستدهای قانونی هند یا هر کشور دیگری با ایران شود. گسترش بندر چابهار در جنوب شرقی ایران مهمترین قرارداد اقتصادی بین ایران و هند به شمار می رود و نارندرا مودی نخست وزیر هند سال گذشته در سفر به ایران وعده داد کشورش نیم میلیارد دلار در این طرح سرمایه گذاری کند. خب همون گونه که در خبرها هم به اون اشاره شد، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته ضمن تاکید بر اینکه تحریم‌های کشورش علیه ایران رفتارهای شرورانه جمهوری اسلامی را هدف گرفته اعلام کرد که دعوای ما با مردم ایران نیست، اختلافات ما با رژیم انقلابی است. برای تحلیل این سخنان همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، مبنای این استدلال مقامات آمریکایی که در راهبردهای خودشون بین فشار بر حکومت ایران و حمایت از مردم ایران تفاوت قائل میشن چیه به نظرتون؟
من فکر میکنم دو مبنای داخلی داره و دو مبنای بین المللی. مبنای داخلیش، نکته اول این است که برای پرهیز از اتهامات رقبای سیاسی در داخل ایالات متحده، اینکه دولت رو متهم بکنن به اسلام حراسی یا ایران حراسی یا به نادرست به نژاد پرستی، برای پرهیز از این گونه اتهامات خب طبعا باید میان مردم ایران و دولت ایران تفاوت قائل شد. مبنای دوم هم این هست که مبنای داخلی این که در ایالات متحده جمعیت قابل توجهی از ایرانیان هستند که دولت ایالات متحده نمیخواهد خودش رو در برابر اونها قرار بده، از همین جهت تفکیک میکنن میان مردم ایران و دولت جمهوری اسلامی. اما مبناهای بین المللیش، یکیش این هست که در سطح بین المللی همه دولت‌های امریکا نمیخواهند فشارهایی رو که به جمهوری اسلامی وارد میشه اینها به معنای مداخله در امور داخلی یک کشور گرفته بشه. عمدتا میخوان که به این معنا گرفته بشه که برای مهار جمهوری اسلامی در فعالیت‌های تروریستی، در فعالیت‌های مداخله جویانه در کشورهای مختلف یا در موضوعات حقوق بشری میخواهند فشار وارد کنند. همچنین در داخل ایران هم نمیخواهند افکار عمومی رو از دست بدن، نمیخواهند در یک جبهه واحد مجموعه مردم داخل کشور در برابر دولت ایالات متحده هنگامی که این فشارها رو وارد میکنه جبهه بگیرند.
خب در مقابل اما مخالفان این راهبرد معتقدند که در عمل نمیشه که بر حکومت ایران فشار وارد کرد بدون اینکه مردم آسیب ببینند. به نظر شما اساس استدلال های مخالفان این راهبرد چیه؟
خب مخالفان سخنشون این هست که جدا کردن حساب دولت ایران از رژیم جمهوری اسلامی یا دولت ایران از کشور ایران یا مردم ایران جدا دشوار هست. همچنین اینکه سپاه رو چون موضع تهاجم دولت امریکا عمدتا متوجه به سپاه پاسداران و نیروی قدس هست، سپاه پاسداران رو هم نمیشه حسابش رو از نیروهای مسلح جدا کرد، یا به دلیل اینکه سپاه پاسداران فعالیت‌های اقتصادی متنوعی در داخل کشور داره، طبعا وقتی سپاه مورد تحریم قرار بگیره، بخش‌هایی از مردم ایران که برای سپاه کار می‌کنن به شکل پیمانکاری یا به هر ترتیبی با فعالیت‌های اقتصادی سپاه درگیر هستن، اونها هم آسیب می‌بینن. اما استدلال درست به نظر من در اینجا این هست که حساب سپاه پاسداران رو قانوناً میشه از نیروهای مسلح ایران، از نیروهایی که از کشور دفاع میکنن جدا کرد. همچنین منطقاً میشه حساب دولت جمهوری اسلامی رو از دولت به معنای گستردش و همچنین از کشور به معنای گستردش کشور ایران، اینها رو میشه جدا کرد.
بله ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
ادامه خبرها. عاصم جهانگیر نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز چهارشنبه گزارش 6 ماهه نخست سال 2017 از نقض حقوق بشر در ایران را ارائه کرد. خانم جهانگیر با اشاره به بازتر شدن فضای سیاسی در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری از اعدام 435 نفر در سال گذشته در ایران خبر داد و از ایران خواست اعدام کودکان را متوقف کند. خانم جهانگیر در گزارشش همچنین از افزایش فشارها بر مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران ابراز نگرانی کرده است. وی همچنین با اعلام اعمال انواع شکنجه روحی و جسمی در ایران گفت که این کشور همچنان قصاص قطع عضو و نابینا کردن را در مجازات خود به کار می‌برد. جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را حاصل اقدام سیاسی و گزینشی شورای حقوق بشر می‌داند. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
گزارش گزارشگر سازمان ملل از وضع حقوق بشر در ایران و در 6 ماهه نخست سال 2017 میلادی حاکی از نقض حقوق اقلیت‌های دینی و دیگر اندیشان و همینطور وضعیت نگران کننده آمار اعدام‌ها در ایران است. عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر ایران، دیروز در گزارشی که در نیویورک آن را خواند، نسبت به اعدام‌ها در ایران و نقض حقوق اقلیت‌های دینی از جمله بهائیان ایران ابراز نگرانی کرد. در سالهای گذشته هم در گزارش‌های وزارت امور خارجه آمریکا و دیگر نهادهای بین‌المللی همواره از حکومت ایران به عنوان یکی از حکومت‌هایی که آزادی‌های دینی و عقیدتی شهروندانش را نادیده می‌گیرد، یاد شده است. خانم جهانگیر از اعدام بیش از 400 تن در 6 ماهه نخست سال 2017 میلادی خبر داد و از حکومت ایران خواست تا اعدام کودکان زیر 18 سال را متوقف کند. در گزارش خانم جهانگیر از فشار بر فعالان حقوق بشر و نقض آزادی‌های شهروندی نیز ابراز نگرانی شده است. جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و گزارش‌های حقوق بشری را سیاسی می‌داند. عاصم جهانگیر روز گذشته همچنین درباره برخورد نیروهای امنیتی ایران با فعالان رسانه‌ای داخل و خارج ایران صحبت کرد. به گفته خانم جهانگیر، فشارها بر مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران به رغم شعارهای رئیس جمهوری و باز شدن نسبی فضا همچنان ادامه دارد و برخی مجازات‌های خشن همچون اعمال انواع شکنجه‌های روحی و جسمی هم هنوز در ایران دیده می‌شود. در همین حال محمد حسنی نژاد نماینده جمهوری اسلامی در این نشست حقوق بشری سازمان ملل که در نیویورک برگزار شد، گزارش حقوق بشری خانم جهانگیر درباره ایران را سیاسی خواند و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را نشانه ای از خوب بودن وضع حقوق بشر ایران عنوان کرد. از ابتدای تابستان امسال تا کنون، آنطور که در گزارش حقوق بشری سازمان ملل درباره ایران آمده، 12 روزنامه‌نگار و 14 فعال شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند یا برایشان حکم صادر شده است. این در حالی است که در سالهای گذشته دولت ایران از ورود و تحقیق مستقل گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران جلوگیری کرده است.
اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد که یوکی آمانو مدیر کل این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد جهت دیدار با مقامات ایران شنبه آینده به تهران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای آمانو در دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به چگونگی بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران و نظارت بر توافق اتمی وین خواهد پرداخت. این سفر پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهوری آمریکا 21 مهر ماه از تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای وین سر باز زد. واشنگتن خواستار بازرسی‌های بیشتر از مراکز و تأسیسات در ایران است. آقای آمانو ضمن اعلام پایبندی ایران به توافق هسته‌ای بارها تاکید داشته که برنامه اتمی ایران تحت شدیدترین نظارت‌های بین‌المللی قرار دارد.
شبکه رسانه‌ای بی بی سی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد از مقامات حکومت ایران به خاطر اقدام قضایی علیه بیش از 150 نفر از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی بی بی سی به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. به نوشته وبسایت بخش فارسی بی بی سی، این شکایت از طرف کارکنان این بخش با قید فوریت به دیوید کی، گزارشگر ویژه حمایت و ترویج حق آزادی بیان و عقیده و همینطور عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تحویل داده شده است. بخش جهانی بی بی سی مرداد ماه امسال خبری را منتشر کرد که بر پایه آن کارکنان فعلی و پیشین بی بی سی فارسی طی حکمی از سوی دادسرای زندان اوین تهران ممنوع المعامله هستند. مقام‌های حکومتی ایران پیش از این بارها روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را به دلیل انتشار گزارش‌ها و اخبار درباره ایران با انواع اتهام‌ها و تهدیدات مواجه ساختند.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز پنجشنبه چهارم آبان همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، تازه‌ترین ارزیابی روزنامه‌ها از گمانه‌زنی‌ها درباره دو وزیر پیشنهادی نیرو و علوم چیه؟
امروز روزنامه شرق کاریکاتوری از منصور غلامی وزیر پیشنهادی علوم رو در صفحه یک منتشر کرده و نوشته که ایشون در جلسات مختلف با فراکسیون امید، فراکسیون مستقلین و فراکسیون ولایی که همون جناح اصولگرا هست شرکت کرده و از جمله تاکید کرده که دانشجویان و برخی دیگر ازشون انتظار دارن رستم باشه، ولی ایشون گفته من پدر دانشگاه هستم و سعی میکنم که در صورت رسیدن به وزارت علوم همه طیف‌های مختلف دانشجویان رو مورد حمایت قرار بدم. روزنامه اعتماد در گزارشی که منتشر کرده تاکید کرده که برخی از نمایندگان عضو فراکسیون امید انتقادات دانشجویان رو در جلسه به آقای منصور غلامی مطرح کردند و اونطوری که این روزنامه نوشته از جمله آقای علی مطهری از ایشون پرسیده که آیا ایشون کسی هست که بتونه توان ایستادگی در برابر فشارهایی که به دانشجویان وارد میشه از جانب برخی نهادهای خارج از دانشگاه رو داره یا نه. و روزنامه آرمان هم یادداشت از آقای احمد شیرزاد منتشر کرده که ایشون با طرح این پرسش که معلوم نیست آقای منصور غلامی وزیر پیشنهادی علوم گزینه چه طیفی از جناح‌های سیاسی هست، تأکید کرده که ما شناختی به عنوان اصلاح طلبان از آقای منصور غلامی نداریم، اما ایشون پیشبینی کرده که هم وزیر علوم و هم وزیر نیرو آقای رضا اردکانیان رأی اعتماد کافی برای رسیدن به وزارت رو به دست خواهند آورد، چرا که در حال حاضر ماها از معرفی کابینه گذشته و وزارت نیرو و وزارت علوم همچنان با سرپرست اداره میشن.
بریم سراغ روزنامه جوان که از وضعیت نامناسب طرح بیمه سلامت گزارش داده. اجرای این طرح در چه وضعیتی الان؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در سیتر یک خودش با عنوان طرح تحول سلامت به سلامت از شکست نسبی طرح تحول سلامت گزارش داده و نوشته که حدود 11 میلیون بیمه شده بی‌بضاعت که در دولت اول آقای روحانی تونستن با طرح تحول سلامت امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی دریافت بکنن، با توجه به مشکلاتی که این طرح دچار شده در هفته های اخیر به مشکلات بسیاری برخوردن. از جمله روزنامه اشاره کرده که وزارت بهداشت در بخشنامه‌ای که صادر کرده تاکید کرده که از این پس این 11 میلیون آدمایی که معمولا هم بضاعت و امکانات مالی کافی هم ندارن، از این پس فقط در نهادها یا سازمانها و مراکز بهداشتی مال دولت پذیرش خواهند شد. داروخانه ها هم داروی این افراد رو به شکل آزاد محاسبه خواهند کرد. بنابراین روزنامه جوان تاکید کرده که طرح تحول سلامت یک امتیاز بزرگ در دولت اول آقای روحانی و یک دستاورد بزرگ برای ایشون بود، در عمل با شکست مواجه شد.
اما احتمال دخالت دولت در تعلیق عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد مورد توجه برخی از روزنامه‌های امروز قرار گرفته. جزئیات بیشتر رو بهمون این رابطه میگیم.
روزنامه ایران که نزدیک به دولت امروز از قول خانم شهید دکتر ملاولی که دستیار ارشد آقای روحانی در امور حقوق شهروندی هست نوشته که آقای روحانی و دولت به ایشون ماموریت داده گزارشی درباره وضعیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد و تعلیق ایشون با حکم دیوان عدالت اداری و تأکید شورای نگهبان فراهم بکنه. قرار است که خانم ملاوردی گزارش رو در اختیار آقای روحانی قرار بده و پس از اون آقای روحانی و دولت نظر خودشون رو اعلام کنن. ایشون البته گفته امیدوار هستیم که با تعاملی که با دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان داریم این مشکل رفع بشه. همزمان روزنامه ایران نوشته که آقای علی لاریجانی هم ماموریت داده به برخی از نمایندگان که این موضوع و مشکل تعلیق عضویت آقای نیکنام رو در گفتگوهایی که با شورای نگهبان دارن پیگیری کنند. اما اگر این مشکل برطرف نشه به شورای حل اختلاف قوا پرونده خواهد رفت. روزنامه افکار هم که یک روزنامه است نزدیک به اصولگرایان، امروز در یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده که رسالات آقای یزدی، محمد یزدی عضو شورای نگهبان، درباره تعلیق عضویت آقای نیکنام یا اقلیت‌های دینی دیگر کافی نیست. این روزنامه نوشته که اگر مشکل این اقلیت‌ها رو حل کنیم، در اون صورت آیا کسانی که به نوشته این روزنامه مسلمانان کم تقوا هستند یا به نوشته این روزنامه کسانی هستند که چل مسلمان هستند و اعتقاد خیلی زیادی ندارن، مشکل اونها هم در شوراها حل خواهد شد یا نه؟
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهر کرد با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. طی دو روز آینده در غالب مناطق کشور جو پایدار بوده و افزایش نسبی دما در نیمه شمالی کشور به ویژه سواحل دریای خزر رخ خواهد داد. روز جمعه اما با کاهش دما 2 تا 6 درجه سانتیگراد در استان‌های ساحلی دریای خزر، در مناطقی از گیلان و مازندران ابر و بارش پراکنده باران پیش بینی میشه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد. سرخط خبرها.
مجلس نمایندگان آمریکا امروز پنجشنبه طرح تحریم‌های جدید علیه ایران به دلیل آزمایش‌های موشکی را به رأی خواهد گذاشت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد که یوکی آمانو مدیر کل این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد جهت دیدار با مقامات ایران شنبه آینده به تهران سفر می‌کند. عاصمی جهانگیر نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز چهارشنبه گزارش 6 ماهه نخست سال 2017 از نقض حقوق بشر در ایران را ارائه کرد. شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی از جانباختگان اعتراضات سال 88 در ایران از سوی دادگاه انقلاب به 1 سال حبس تعزیری، ممنوع الخروجی و محرومیت از هر گونه عضویت در فضای مجازی و گروه‌های سیاسی محکوم شد. سفارتخانه‌های سوئیس در ایران و عربستان روز چهارشنبه 3 آبان موافقت‌نامه‌های مربوط به حفاظت از منافع دو کشور در پایتخت‌های یکدیگر را با مقام‌های ریاض و تهران امضا کردند. شبکه رسانه‌ای BBC روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد از مقامات حکومت ایران به خاطر اقدام قضایی علیه بیش از 150 نفر از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی BBC به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. بنابر تازه‌ترین رده‌بندی گذرنامه کشورهای جهان، سنگاپور به عنوان دارنده معتبرترین گذرنامه، ایران در مقام 191 و افغانستان در آخرین رده قرار گرفتند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق شامگاه چهارشنبه وارد تهران شد. عبادی پیش از سفر به تهران به عربستان و ترکیه نیز سفر کرده است.
امروز در فضای مجازی فیلم کوتاهی رو دیدم که موجب خشم و شرمساریم شد. سران جمهوری اسلامی به خاطر وحشت از گردهمایی مردم جهت بزرگداشت کورش هخامنشی در 7 آبان در پاسارگاد دور مقبره او را میله آهنی کشیدند تا مردم نتوانند در آنجا گرده هم آیند. میلیون میلیون دلار پول خرج مراسم عزاداری در ایران و عراق می کنند. اما از بزرگداشت یک ایرانی ایران دوست که به عقاید دیگران احترام می گذاشت و آزادی ادیان را در ایران باستان پای نهاد و اسیران یهودی را از بابل آزاد کرد می هراسد.
از طرح لایحه‌ای خبر میدن که طبق اون منع حیوان آزاری در قالب اصلاحیه قانون مجازات اسلامی ارائه میشه و برای کسانی که حیوانات ممنوع شکار یا حیوانات حلال گوشت یا حیوانات متعلق به دیگران را تلف کنند به مجازات محکوم میشن. منع حیوان آزاری پیشکش شما ملایان باد. شما ملایان لطفاً دست از مردم آزاری و اعدام خلق خدا بردارید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
طبق روال هر پنجشنبه برای معرفی کتاب همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. رمان هایدریش مغز هیملر است، اثر لوران بینه، نویسنده فرانسوی، در سال 2010 منتشر شد و جایزه معتبر گونکور رو برای نویسندش به ارمغان آورد. برگردان فارسی این رمان اولین رمانی هم است لوران بینه هستش که منتشر میشه با ترجمه سیامند زندی. آقای سرکوهی، در مورد نویسنده برامون توضیح میدین؟
لورانبینه در 1972 در پاریس متولد شده، نویسنده فرانسوی فرانسه زبان هستش و البته مدت‌ها در چکسلواکی و در جمهوری چک به اصطلاح زندگی کرده و در الان هم در فرانسه زبان فرانسه ادبیات فرانسه تدریس میکنه در دانشگاه سن دنیس. بیشتر آثاری که آثار چندانی هنوز منتشر نکرده، بیشتر آثاری که منتشر کرده در واقع موضوع اصلی صحنه‌های یا زندگی مدرن سیاسی فرانسه هستش. همونطور که گفتین این کتاب رو، کتاب به اصطلاح هایدریش مغز هیملرست رو این رمان رو منتشر کرد، به معتبرترین جایزه ادبی فرانسه رو نصیب نویسندش کرد و بعدم در سال 2012 کتاب دیگری منتشر کرد به عنوان هیچ چیز طبق نقشه پیش نرفت.
خب لوران بینه، آقای سرکوی در این اثرش داستانی رو روایت کرده و از چه تکنیک هایی بهره گرفته؟
خب این کتابی که جذاب‌ترین رمان‌هاییست که هم خواننده عادی رو به دنبال خودش میکشه و هم کسانی که به اصطلاح در رمان به دنبال سبک و تکنیک و شخصیت سازی هستن و به خصوص برای نویسندگان ایرانی میتونه یک راهگشایی به اصطلاح راهنما باشه، با توجه به اینکه نویسنده در واقع سنت کلاسیک رمان رو هم شکسته و در واقع یک رمان پست مدرنیستی اما خواندنی خلق کرده، نه پست مدرنیستی که خواننده عادی نتونه اون رو درک بکنه. این رمان برگزیده نویسندگان نیویورک تایمز شده، نامزد نهایی جایزه انجمن ملی منتقدان کتاب آمریکا شده، بهترین کتاب سال به انتخاب فاینانشل تایمز شده و همون جایزه کنکور که گفتم. البته اسم رمان در زبان‌های فرانسه و به ترجمه که آلمانی و انگلیسی شده HHHH هست. دلیلش هم این هستش که اون به اصطلاح هایدریش اولش اچ هست و اون هیملر هم اولش در آلمانی ها همون اچ هست و حالا جمله‌ای که در فارسی انتخاب شده به عنوان کتاب که در واقع در زبان‌های دیگر هم به عنوان دوم کتاب به کار میره که شما گفتی، جمله‌ای است که هرمان گورینگ درباره راینارد هایدریش گفته. راینارد هایدریش شخصیت اصلی این رمان است، یکی از جنرال‌های مشهور ارتش نازی بود، کسی بود که معاون هیملر بود، می‌دونیم که هیملر رئیس اس اس بود و برنامه‌ریز بابستا اجرا کننده اصلی هولوکاست و اون اردوگاه‌های مرگی که مثلا 6 میلیون یهودی تعداد زیادی کمونیست و دیگران در اونجا کشتن. حالا هیملر یک معاونی داشت به نام راینارد هایدریش که اونم جنرال بود و این هایدریش که عنوان کتاب یک اسم او در عنوان کتاب هست، مغز متفکر هیملر بود. جمله معروف در زبان آلمانی مشهور است، میگن هیملر هیرن هایس هایدریش، یعنی مغز همون به اصطلاح هایدریش مغز هیملر هست یا مخ هیملر هست یا به اصطلاح اون شخصیت فکری پشت سر او هستش. حالا داستان این هستش که ما در تاریخ این اتفاق افتاده که این جنرال هایدریش در چکسلواکی نهضت مقاومت ملی چک علیه به اصطلاح وقتی که نازی ها چکسلواکی رو گرفته بودن نهضت مقاومت بود، دی میچگیدن علیه اون و دو نفر از اعضای نهضت مقاومت ترور میکنن این رو به اصطلاح در یک اقدام انقلابی. بنابراین تمام شخصیت های کتاب واقعی هستند، تمام رویدادهای کتاب هم واقعی هستند و همه ما هم داستان رو میدونیم. داستان هم در اول کتاب گفته میشه، بنابراین میتونیم آدم اول فکر کنه که رمان جذابیتی نداره، اما نویسنده در واقع با تکنیکی که برگزیده برای نقل رمان چنان این رمان رو جذاب و خوندنی کرده و چنان پربار و پرمعنا کرده که مثلا حتی کسانی که جزئیات این رویداد رو هم میدونن همچنان دنبال میکنن و که ببینن چه شد، در حالی که میدونن چه شد و این قدرت خلاقانه نویسنده است. نویسنده در عین حال به خواننده اجازه میده که نه فقط این داستان میاد در کنار این داستان خود نویسنده روایت میشه، نه داستان زندگی نویسنده بلکه در واقع پروسه نوشتن این کتاب، چگونه او به این فکر افتاده که این کتاب رو بنویسه، چه به اصطلاح چه روندی که داشته، چه تحقیقاتی کرده، چه حالاتی داشته، چه واکنش هایی داشته و این نه به این صورت به صورت مقاله باشه بلکه در واقع دو داستان هستن که همدیگر مدام قطع میکنن، در یک دیگه به اصطلاح وارد میشن خارج میشن و در این فضای بسیار دیوای خلاق خواننده با مسائل اساسی انتخاب های آدمی روبرو میشه، چطور میشه که کسی نازی میشه، جلاد میشه، چطور کسی میشه آدم هایی به مبارزه برخیزن، چطور آدم های خیانت میکنن، چطور آدم های سکوت میکنن و این مثلا لایه های پیچیده آدمی در یک رمان بسیار جذاب و پرکشش به خوبی خلق شده و من توصیه میکنم واقعا همه اون رو بخون.
بله خب پیشنهاد جذابی هم میتونه باشه برای آخر هفته. ممنون آقای سرکوی که با ما همراه بودین.
من از شما چکر.
خب ساعت 7:30 بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم، دعوت میکنم در این بخش دوم هم همچنان با ما همراه باشین. من حواسم نبود که امروز بازی استقلال و پرسپولیس هم هستش. این آبی پوشیدن ما کاملا اتفاقی، اگه من حواسم من بود من اینجوری آبی نمیپوشیدم یه دست.
من قرمز ندارم.
من دارم، حواسم نبود دیگه. حالا نیستیم از فردام که اگه نتیجه جوری شد. حالا بگذاریم، بخش دوم برنامه با ما همچنان همراه باشید.
همراه ما باشید با سرتخط خبرها.
مجلس نمایندگان آمریکا امروز طرح تحریم‌های جدید علیه ایران را به رأی خواهد گذاشت.
وزیر خارجه آمریکا میگوید دعوای واشنگتن با مردم ایران نیست و با رژیم انقلابی ایران است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل بار دیگر نسبت به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا امروز پنجشنبه طرح تحریم‌های جدید علیه ایران به دلیل آزمایش‌های موشکی را به رأی خواهد گذاشت. این طرح دولت دونالد ترامپ را موظف می‌کند شرکت و مؤسساتی را که در ایران یا خارج از این کشور با برنامه موشکی همراهی می‌کنند شناسایی کرده و مورد تحریم قرار دهد. این در حالی است که روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا طرح حمایت از تحریم‌های جدید در مورد شبه نظامیان حزب الله لبنان تحت حمایت ایران را به تصویب رساند. این مصوبه هر سازمانی را که با حزب الله لبنان همکاری می‌کند تحریم خواهد کرد. همچنین روز چهارشنبه طرح تحریم‌ها علیه ایران و حزب الله را برای استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی به تصویب رسید. برنامه موشکی ایران از جمله مواردی است که آمریکا با استناد به آن تهران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم می‌کند. ایران می‌گوید آزمایش‌های موشکیش دفاعی است و ربطی به توافق هسته‌ای ندارد.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه تحریم‌ها علیه ایران به دلیل رفتارهای شرورانه جمهوری اسلامی وضع شده است، گفت که هدف این است که تحریم‌ها به مردم ایران کمک کند کنترل حکومت خود را به دست بگیرند. آقای تیلرسون که در دهلی نو و در نشست خبری مشترک با همتای هندی خود سخن می‌گفت، تصریح کرد دعوای ما با مردم ایران نیست، اختلاف ما با رژیم انقلابی است. رکس تیلرسون با این حال تاکید کرد آمریکا قصد ندارد مانع از داد و ستدهای قانونی هند یا هر کشور دیگری با ایران شود. گسترش بندر چابهار در جنوب شرقی ایران مهمترین قرارداد اقتصادی بین ایران و هند به شمار می رود و نارندرا مودی نخست وزیر هند سال گذشته در سفر به ایران وعده داد کشورش 500 میلیارد دلار در این طرح سرمایه گذاری کند. خب همون گونه که در خبرها هم به اون اشاره شد، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته ضمن تاکید بر اینکه تحریم‌های کشورش علیه ایران رفتارهای شرورانه جمهوری اسلامی را هدف گرفته اعلام کرد که دعوای ما با مردم ایران نیست، اختلافات ما با رژیم انقلابی است. برای تحلیل این سخنان همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، مبنای این استدلال مقامات آمریکایی که در راهبردهای خودشون بین فشار بر حکومت ایران و حمایت از مردم ایران تفاوت قائل میشن چیه به نظرتون؟
من فکر میکنم دو مبنای داخلی داره و دو مبنای بین المللی. مبنای داخلیش، نکته اول این است که برای پرهیز از اتهامات رقبای سیاسی در داخل ایالات متحده، اینکه دولت رو متهم بکنن به اسلام حراسی یا ایران حراسی یا به نادرست به نژاد پرستی، برای پرهیز از این گونه اتهامات خب طبعا باید میان مردم ایران و دولت ایران تفاوت قائل شد. مبنای دومم این هست که مبنای داخلی اینکه در ایالات متحده جمعیت قابل توجهی از ایرانیان هستند که دولت ایالات متحده نمیخواهد خودش رو در برابر اونها قرار بده، از همین جهت تفکیک میکنن میان مردم ایران و دولت جمهوری اسلامی. اما مبناهای بین المللیش، یکیش این هست که در سطح بین المللی همه دولت های امریکا نمیخواهند فشارهایی رو که به جمهوری اسلامی وارد میشه اینها به معنای مداخله در امور داخلی یک کشور گرفته بشه. عمدتاً میخوان که به این معنا گرفته بشه که برای مهار جمهوری اسلامی در فعالیت‌های تروریستی، در فعالیت‌های مداخله جویانه در کشورهای مختلف یا در موضوعات حقوق بشری میخواهند فشار وارد کنند. همچنین در داخل ایران هم نمیخواهند افکار عمومی رو از دست بدن، نمیخواهند در یک جبهه واحد مجموعه مردم داخل کشور در برابر دولت ایالات متحده هنگامی که این فشارها رو وارد میکنه جبهه بگیرند.
خب در مقابل اما مخالفان این راهبرد معتقدند که در عمل نمیشه که بر حکومت ایران فشار وارد کرد بدون اینکه مردم آسیب ببینند. به نظر شما اساس استدلال های مخالفان این راهبرد چیه؟
خب مخالفان سخنشون این هست که جدا کردن حساب دولت ایران از رژیم جمهوری اسلامی یا دولت ایران از کشور ایران یا مردم ایران جدا دشوار هست. همچنین اینکه سپاه رو چون موضع تهاجم دولت امریکا عمدتا متوجه به سپاه پاسداران و نیروی قدس هست، سپاه پاسداران رو هم نمیشه حسابش رو از نیروهای مسلح جدا کرد، یا به دلیل اینکه سپاه پاسداران فعالیت‌های اقتصادی متنوعی در داخل کشور داره، طبعا وقتی سپاه مورد تحریم قرار بگیره، بخش‌هایی از مردم ایران که برای سپاه کار می‌کنن به شکل پیمانکاری یا به هر ترتیبی با فعالیت‌های اقتصادی سپاه درگیر هستن، اونها هم آسیب می‌بینن. اما استدلال درست به نظر من در اینجا این هست که حساب سپاه پاسداران رو قانوناً میشه از نیروهای مسلح ایران، از نیروهایی که از کشور دفاع می‌کنن جدا کرد. همچنین منطقاً میشه حساب دولت جمهوری اسلامی رو از دولت به معنای گستردش و همچنین از کشور به معنای گستردش کشور ایران، اینها رو میشه جدا کرد.
بله ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش می‌کنم.
ادامه خبرها. عاصم جهانگیر نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز چهارشنبه گزارش 6 ماهه نخست سال 2017 از نقض حقوق بشر در ایران را ارائه کرد. خانم جهانگیر با اشاره به بازتر شدن فضای سیاسی در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری از اعدام 435 نفر در سال گذشته در ایران خبر داد و از ایران خواست اعدام کودکان را متوقف کند. خانم جهانگیر در گزارشش همچنین از افزایش فشارها بر مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران ابراز نگرانی کرده است. وی همچنین با اعلام اعمال انواع شکنجه روحی و جسمی در ایران گفت که این کشور همچنان قصاص قطع عضو و نابینا کردن را در مجازات خود به کار می‌برد. جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را حاصل اقدام سیاسی و گزینشی شورای حقوق بشر می‌داند. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین سطر.
گزارش گزارشگر سازمان ملل از وضع حقوق بشر در ایران و در 6 ماهه نخست سال 2017 میلادی حاکی از نقض حقوق اقلیت‌های دینی و دیگر اندیشان و همینطور وضعیت نگران کننده آمار اعدام‌ها در ایران است. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر ایران دیروز در گزارشی که در نیویورک آن را خواند نسبت به اعدام‌ها در ایران و نقض حقوق اقلیت‌های دینی از جمله بهائیان ایران ابراز نگرانی کرد. در سالهای گذشته هم در گزارش‌های وزارت امور خارجه آمریکا و دیگر نهادهای بین‌المللی همواره از حکومت ایران به عنوان یکی از حکومت‌هایی که آزادی‌های دینی و عقیدتی شهروندانش را نادیده می‌گیرد یاد شده است. خانم جهانگیر از اعدام بیش از 400 تن در 6 ماهه نخست سال 2017 میلادی خبر داد و از حکومت ایران خواست تا اعدام کودکان زیر 18 سال را متوقف کند. در گزارش خانم جهانگیر از فشار بر فعالان حقوق بشر و نقض آزادی‌های شهروندی نیز ابراز نگرانی شده است. جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و گزارش‌های حقوق بشری را سیاسی می‌داند. عاصم جهانگیر روز گذشته همچنین درباره برخورد نیروهای امنیتی ایران با فعالان رسانه‌ای داخل و خارج ایران صحبت کرد. به گفته خانم جهانگیر فشارها بر مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران به رغم شعارهای رئیس جمهوری و باز شدن نسبی فضا همچنان ادامه دارد و برخی مجازاتهای خشن همچون اعمال انواع شکنجه‌های روحی و جسمی هم هنوز در ایران دیده می شود. در همین حال محمد حسنی نژاد نماینده جمهوری اسلامی در این نشست حقوق بشری سازمان ملل که در نیویورک برگزار شد گزارش حقوق بشری خانم جهانگیر درباره ایران را سیاسی خواند و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را نشانه ای از خوب بودن وضع حقوق بشر ایران عنوان کرد. از ابتدای تابستان امسال تا کنون آنطور که در گزارش حقوق بشری سازمان ملل درباره ایران آمده 12 روزنامه‌نگار و 14 فعال شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند یا برایشان حکم صادر شده است. این در حالی است که در سالهای گذشته دولت ایران از ورود و تحقیق مستقل گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران جلوگیری کرده است.
خبرها. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد که یوکیو آمانو مدیر کل این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد جهت دیدار با مقامات ایران شنبه آینده به تهران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای آمانو در دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به چگونگی بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران و نظارت بر توافق اتمی وین خواهد پرداخت. این سفر پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهوری آمریکا 21 مهر ماه از تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای وین سر باز زد. واشنگتن خواستار بازرسی‌های بیشتر از مراکز و تأسیسات در ایران است. آقای آمانو ضمن اعلام پایبندی ایران به توافق هسته‌ای بارها تاکید داشته که برنامه اتمی ایران تحت شدیدترین نظارت‌های بین‌المللی قرار دارد.
شبکه رسانه‌ای بی بی سی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد از مقامات حکومت ایران به خاطر اقدام قضایی علیه بیش از 150 نفر از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی بی بی سی به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. به نوشته وبسایت بخش فارسی بی بی سی، این شکایت از طرف کارکنان این بخش با قید فوریت به دیوید کی، گزارشگر ویژه حمایت و ترویج حق آزادی بیان و عقیده، و همینطور عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تحویل داده شده است. بخش جهانی بی بی سی مرداد ماه امسال خبری را منتشر کرد که بر پایه آن کارکنان فعلی و پیشین بی بی سی فارسی طی حکمی از سوی دادسرای زندان اوین تهران ممنوع المعامله هستند. مقام‌های حکومتی ایران پیش از این بارها روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را به دلیل انتشار گزارش‌ها و اخبار درباره ایران با انواع اتهام‌ها و تهدیدات مواجه ساختند.
نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 00420221122112.
سپاه یعنی جنایتکار، قاتل، دزد، خیانتکار.
آقای خامنه‌ای، ملت رو هم که از دست دادی. نظر ما ملت در این است سوار همین موشک‌های پیشرفته‌تون بشین، بریم کره مریخ که دیگر ما ملت برای همیشه نبینیم.
جناب آقای ظریف، وزیر امور خارجه، تعجب میکنم با این تحصیلاتی که داری چجوری شده که خودت رو در اختیار این تروریستا قرار دادی؟ اون افرادی که گروگانگیری کردن از سفارت، تروریستایی که از سفارت آمریکا بالا رفتن، سفارت آمریکا را گرفتن، اونا الان پستای خودشون را دارن و بازم شما تو جلسه اونا هم شرکت میکنی و کارهای تروریستی واقعا زشته.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب، برای بررسی روزنامه‌های امروز پنجشنبه چهارم آبان همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، تازه‌ترین ارزیابی روزنامه‌ها از گمانه‌زنی‌ها درباره دو وزیر پیشنهادی نیرو و علوم چیه؟
امروز روزنامه شرق کاریکاتوری از منصور غلامی وزیر پیشنهادی علوم رو در صفحه یک منتشر کرده و نوشته که ایشون در جلسات مختلف با فراکسیون امید، فراکسیون مستقلین و فراکسیون ولایی که همون جناح اصولگرا هست شرکت کرده و از جمله تاکید کرده که دانشجویان و برخی دیگر ازشون انتظار دارن رستم باشه، ولی ایشون گفته من پدر دانشگاه هستم و سعی میکنم که در صورت رسیدن به وزارت علوم همه طیف‌های مختلف دانشجویان رو مورد حمایت قرار بدم. روزنامه اعتماد در گزارشی که منتشر کرده تاکید کرده که برخی از نمایندگان عضو فراکسیون امید انتقادات دانشجویان رو در جلسه به آقای منصور غلامی مطرح کردند و اونطوری که این روزنامه نوشته از جمله آقای علی مطهری از ایشون پرسیده که آیا ایشون کسی هست که بتونه توان ایستادگی در برابر فشارهایی که به دانشجویان وارد میشه از جانب برخی نهادهای خارج از دانشگاه رو داره یا نه. و روزنامه آرمان هم یادداشتی از آقای احمد شیرزاد منتشر کرده که ایشون با طرح این پرسش که معلوم نیست آقای منصور غلامی وزیر پیشنهادی علوم گزینه چه طیفی از جناح‌های سیاسی هست تأکید کرده که ما شناختی به عنوان اصلاح طلبان از آقای منصور غلامی نداریم، اما ایشون پیش بینی کرده که هم وزیر علوم و هم وزیر نیرو آقای رضا اردکانیان رأی اعتماد کافی برای رسیدن به وزارت رو به دست خواهند آورد، چرا که در حال حاضر ماها از معرفی کابینه گذشته و وزارت نیرو و وزارت علوم همچنان با سرپرست اداره میشن.
بریم سراغ روزنامه جوان که از وضعیت نامناسب طرح بیمه سلامت گزارش داده. اجرا این طرح در چه وضعیتی الان؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در سطر یک خودش با عنوان طرح تحول سلامت به سلامت از شکست نسبی طرح تحول سلامت گزارش داده و نوشته که حدود 11 میلیون بیمه شده بی‌بضاعت که در دولت اول آقای روحانی تونستن با طرح تحول سلامت امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی دریافت بکنن، با توجه به مشکلاتی که این طرح دچار شده در هفته های اخیر به مشکلات بسیاری برخوردن. از جمله روزنامه اشاره کرده که وزارت بهداشت در بخشنامه‌ای که صادر کرده تأکید کرده که از این پس این 11 میلیون آدمایی که معمولا هم بضاعت و امکانات مالی کافی هم ندارن، از این پس فقط در نهادها یا سازمانها و مراکز بهداشتی مال دولت پذیرش خواهند شد. داروخانه ها هم داروی این افراد رو به شکل آزاد محاسبه خواهند کرد. بنابراین روزنامه جوان تأکید کرده که طرح تحول سلامت یک امتیاز بزرگ در دولت اول آقای روحانی و یک دستاورد بزرگ برای ایشون بود، در عمل با شکست مواجه شده.
اما احتمال دخالت دولت در تعلیق عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد مورد توجه برخی از روزنامه‌های امروز قرار گرفته. جزئیات بیشتر رو بهمون این رابطه میگیم.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز از قول خانم شهید دکتر ملاولی که دستیار ارشد آقای روحانی در امور حقوق شهروندی هست نوشته که آقای روحانی و دولت به ایشون مأموریت داده گزارشی درباره وضعیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد و تعلیق ایشون با حکم دیوان عدالت اداری و تأکید شورای نگهبان فراهم بکنه. قرار است که خانم ملاوردی گزارش رو در اختیار آقای روحانی قرار بده و پس از اون آقای روحانی و دولت نظر خودشون رو اعلام کنن. ایشون البته گفته امیدوار هستیم که با تعاملی که با دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان داریم این مشکل رفع بشه. همزمان روزنامه ایران نوشته که آقای علی لاریجانی هم مأموریت داده به برخی از نمایندگان که این موضوع و مشکل تعلیق عضویت آقای نیکنام رو در گفتگوهایی که با شورای نگهبان دارن پیگیری کنن، اما اگر این مشکل برطرف نشه به شورای حل اختلاف قوا پرونده خواهد رفت. روزنامه افکار هم که یک روزنامه است نزدیک به اصولگرایان امروز در یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده که اظهارات آقای یزدی محمد یزدی عضو شورای نگهبان درباره تعلیق عضویت آقای نیکنام یا اقلیت‌های دینی دیگر کافی نیست. این روزنامه نوشته که اگر مشکل این اقلیت‌ها رو حل کنیم در اون صورت آیا کسانی که به نوشته این روزنامه مسلمانان کم تقوا هستند یا به نوشته این روزنامه کسانی هستند که چل مسلمان هستند و اعتقاد خیلی زیادی ندارن، مشکل اونها هم در شوراها حل خواهد شد یا نه؟
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
مجلس نمایندگان آمریکا رو امروز پنجشنبه طرح تحریم‌های جدید علیه ایران به دلیل آزمایش‌های موشکی را به رأی خواهد گذاشت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد که یوکی آمانو مدیر کل این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد جهت دیدار با مقامات ایران شنبه آینده به تهران سفر می‌کند. عاصم جهانگیر نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز چهارشنبه گزارش 6 ماهه نخست سال 2017 از نقض حقوق بشر در ایران را ارائه کرد. شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی از جانباختگان اعتراضات سال 88 در ایران از سوی دادگاه انقلاب به 1 سال حبس تعزیری، ممنوع الخروجی و محرومیت از هر گونه عضویت در فضای مجازی و گروه‌های سیاسی محکوم شد. سفارتخانه‌های سوئیس در ایران و عربستان روز چهارشنبه 3 آبان موافقت‌نامه‌های مربوط به حفاظت از منافع دو کشور در پایتخت‌های یکدیگر را با مقام‌های ریاض و تهران امضا کردند. شبکه رسانه‌ای بی بی سی روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد از مقامات حکومت ایران به خاطر اقدام قضایی علیه بیش از 150 نفر از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی بی بی سی به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. بنابر تازه‌ترین رده‌بندی گذرنامه‌های کشورهای جهان، سنگاپور به عنوان دارنده معتبرترین گذرنامه، ایران در مقام 191 و افغانستان در آخرین رده قرار گرفتند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق شامگاه چهارشنبه وارد تهران شد. عبادی پیش از سفر به تهران به عربستان و ترکیه نیز سفر کرده است.
رکوردهای جالب توجه وزنه‌برداران ایران پیش از اعزام به مسابقات جهانی آمریکا، خبرهایی از پرسپولیس و استقلال پیش از شهرآورد تهران و صعود اسپانیا و انگلیس به فینال جام جهانی نوجوانان. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی وزنه‌برداری ایران مهیای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان میشه به میزبانی آمریکا. اردوی بابلسر و آخرین رکوردگیری از اعضای تیم ملی، حد نصاب‌های فوق‌العاده جالب، تیم ایران در موقعیت کسب قهرمانی جهان و ایستادن روی سکوی نخست رو داره، با توجه به اینکه 9 کشور تراز اول وزنه‌برداری جهان هم محرومن به دلیل مسئله دوپینگ. در رکوردگیری که صورت گرفت، سهراب مرادی موفق شد به صورت غیر رسمی 2 کیلو بیشتر از رکورد جهان وزنه بزنه. اتفاقات جالبتر در دسته فوق سنگین رخ داد، جایی که سعید علی‌حسینی بعد از پایان محرومیت طولانی 8 ساله مجدداً برگشته و در رقابت ها میتونه شرکت کنه. با بهداد سلیمی رقابت درون اردویی داشت که در 1 ضرب 208 کیلو بهداد زد، قهرمان جهان المپیک. سعید علی‌حسینی 210 کیلو زد در 2 ضرب، هر دو 253 کیلوگرم و بالای سر بردن. فوق العاده مهیج بود رقابت درون اردویی اونها و این مسابقه در آمریکا هم میتونه ادامه داشته باشه با حضور تالاخاتزه، قهرمان جهان و المپیک، که هر سه میتونن مدال ها رو بین خودشون تقسیم کنن. خبر بعدی موفقیت تیم ملی بسکتبال دختران ایران در رده سنی نوجوانان، که تونست تیم سریلانکا رو هم از پیش رو برداره. تیم نپال رو برده بود، حالا به مرحله بعدی را پیدا میکنه. با فقط 1 شکست مقابل هندوستان، ایران در بازی بعدی مقابل مالدیو قرار خواهد گرفت. خبر بعدی، شهرآورد تهران امروز در ورزشگاه آزادی. پرسپولیس با استقلال بعد از 4 دهه 2 سرمربی خارجی روی نیمکت دو تیم هستند. شاگردان وینفرید شفر در برابر تیم برانکو ایوانکوویچ که هر دو امیدوار به کسب پیروزی هستند و مطلقاً هم واقعا قابل پیش بینی نیست. به هیچ وجه شرایط به نحویه که نمیشه گفت چه اتفاقی رخ میده. هر نتیجه‌ای طبعاً امکان پذیر هست که درباره‌اش فردا صحبت خواهیم کرد بعد از مشخص شدن نتیجه بازی. رقابتی که گفته شده تمام بلیت‌هاش هم به فروش رفته و ورزشگاه آزادی تقریبا مثل همیشه مملو از جمعیت خواهد بود برای این بازی. و خبر آخر، صعود اسپانیا به فینال جام جهانی فوتبال نوجوانان. اسپانیا که ایران رو 3-1 شکست داده بود، تیم قدرتمند مالی نماینده آفریقا رو هم 3-1 برد تا به فینال برسه. مقابل انگلستان قرار میگیره برای تصاحب جام قهرمانی. دو تیم اروپایی با هم رقابت خواهند کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
فتس دومینو از چهره های برجسته موسیقی راکن رول روز گذشته و در سن 89 سالگی از دنیا رفت. بردیا افشین در گزارش امروز خودش به زندگی هنری این هنرمند میپردازه.
دومینو اصلاً یک هنرمند معمولی نبود. او مردی بهره‌مند بود از نبوغی کم نظیر، هنرمندی که از جریان ساز ترین چهره های موسیقی فراگیر و رایج در آمریکا در دهه های 50 و 60 میلادی به حساب میاد. و صد البته باید تأکید کرد که او یکی از پیشگامان سبک ماندگار راکن رول شمرده میشه. فتس دومینو به علاوه الهام بخش و الگویی برای هنرمندان نسل های بعد از خودش بوده. برای سالهای طولانی است بسیاری درباره اینکه چه قطعه ای اولین اثر راکن رول بحث کردند. در این بین بسیاری البته عقیده دارند این اثر که شنیدیم اولینه. تک آهنگی با عنوان The Fat Man یا آن مرد چاق از فتس دومینو که متعلق به 68 سال پیش اواخر دهه 40 میلادی. حتی اگر همه منتقدین هنری این موضوع رو قبول نداشته باشند، بیشتری ها در این بین اذعان می کنند که فتس دومینو همتراز با بزرگانی چون چاک بری، لیتل ریچارد و الویس پرزلی از پدید آورندگان سبک راکن روله. فتس دومینو در دهه 50 میلادی و وقتی آثار سبک راکن رول در اوج محبوبیت در بین مخاطبان موسیقی بود، بعد از الویس از نظر تجاری موفق ترین هنرمند در آمریکا به حساب می اومد. خود الویس که ملقب به پادشاه راکن رول می گفت، پادشاه واقعی این سبک فتس دومینو است. Oh well, goodbye. مردی از تبار فرانسوی زبانان شهر نیورلیان در جنوب ایالات متحده که با نام اصلی آنتوان دومینوی جونیور در خانواده ای اهل موسیقی بزرگ شد. در روزگاری که تضاد نژادی در جامعه آمریکا بسیار شدیدتر از امروز بود، او جزء اولین آمریکاییان آفریقایی تبار بود که تونست مخاطبان سفید پوست رو تحت تأثیر خودش قرار بده. البته با اجرای جاودانه های بسیاری چون تک آهنگ بلوبری هیل یا تپه زغال اخته آبی. Here is Fats Domino singing Blueberry Hills.
صبحانه با خبر امروز 4 آبان ماه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم، اما
من تا لحظات دیگه همراه شما هستم با خبرها.